در خونه آقا 300 سوار با خودش آورد. مردم مدینه فهمیدن، همه جمع شدن، انقدر شروع کردن گریه کرد. انقدر زاری کردن، روایت میگه یحیی ابن هرثمه بلند صدا زد: مردم من به شما قول میدم حرکت کرد. رسید بغداد، حاکم بغداد.
در ادامه برنامه صبح وقت فرهنگ با شما همراهیم و از شما میپرسیم که تا به حال شده احساس کنید نیاز دارید از کسی راهنمایی بگیرید و اون شخص به نظر شما باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ 3558 شماره پیامک ماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن های ماست.
اگر مشکلی داشته باشیم، اول از پدر مادر و خانواده برادر خواهر، اگر اونا نتونستن حل بکنن مشکل ما رو، اونه که آگهی کامل داره، میریم ازشون سوال میکنیم. بزرخشان هستم از انزلی.
آقای حمید عسکری گرجی از بهشهر همراه ما هستن. خیلی ممنون و سپاسگزارم که پیامک فرستادید به برنامه. ضمن تسلیت گفتن چندین بار در کارهای خودم مشورت گرفتم و این افراد باید کاردان و کاربلد و هدایتگر و راهنمای خوبی باشن و من همیشه موفق بودم. این چقدر خوبه که شنونده های ما همشون اهل مشورت هستن و نتایج موفقیت آمیز خودشون رو در زندگی بارها و بارها دیدن و دارن الان به ما هم این مسئله رو میگن. ممنونم ازتون آقای عسکری. شنونده بعدیمون هم خانم صدیقه رجب‌زاده گفتن که به نظر من بهترین مشاور و راهنما پدر و مادر هستن، چون رازدارن، دارای علم و آگاهی هستن و همیشه صلاح فرزندانشون رو میخوان که موفق بشن در کارهاشون. این هم به هر حال یک نظریه.
بله.
و گفتن که پدر و مادر میتونن کمک بکنن، کمک بسیار زیادی میتونن بکنن به فرزندانشون.
حالا اجازه بدین که در همین راستا گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر صدر روانشناس و از ایشون هم بپرسیم که ما چطور میتونیم یک راهنمای خوب انتخاب کنیم و در چه مواقعی باید با دیگران مشورت کنیم. خانم دکتر صدر سلام، درود بر شما، خوش اومدید.
سلام به شما، همه همراهای عزیز و با فرهنگمون توی رادیو فرهنگ، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خانم دکتر، خیلی عادت ندارم با دیگران مشورت کنن. خیلی ها در موارد کم و نادر، یعنی وقتی به بنبست میخورن، از مشورت دیگران بهره میگیرن. بالعکس خیلی ها مشورت پذیرن، حداقل مشورت رو از دیگران پذیرا هستن، میشنون، حالا یا بهش عمل میکنن یا عمل نمیکنن. واقعا چجوری ما دستبندی میکنیم آدم ها رو و فکر میکنیم که تاثیر مشورت در زندگی ما چقدر تا چه حدی میتونه باشه؟
ببین، این که ما احساس کنیم خودمون از بقیه بیشتر میدونیم، بزرگترین آسیبیه که تو زندگیمون تجربه میکنیم. یعنی راه رو برای دانش بیشتری خودمون میبندیم. احساس میکنیم که من خودم میدونم، هیچ کس هم نمیتونه به من کمک بکنه، در حالی که فردی که ما داریم ازش مشاوره میگیریم در درجه اول تخصص و دانش کافی رو داره. اگر مشاوره یه امر مثلا پیش پا افتاده و غیر ضروری بود، اصلا رشته های دانشگاهی مثل روانشناسی و مشاوره تعریف نمیشد. پس یه امریه که نیاز به یک تخصص داره. حالا فردی که تخصص و دانش کافی رو تو این زمینه کسب کرده میتونه به ما کمک کنه، چون که توی کارش به اندازه کافی تجربه داره. ببین من این بحث تجربه رو لازمی که یکم شفاف سازی کنم. خیلی ها فکر میکنن فردی که داره به ما راهنمایی میده باید مثلا اون روانشناس خودش باید استراب، افسردگی، نمیدونم طلاق، همه آسیب هایی که ما ممکنه به خاطرش مراجعه کنیم رو تجربه کرده باشه. نه، باید توی کار خودش تجربه داشته باشه. میدونی مثل یه جراحی میمونه که ما قراره مثلا بریم یه بخشی از دستگاه گوارشمون رو بسپریم به دستش و انتظار داشته باشیم که این آدم خودش هم حتما جراحی روده رو انجام داده باشه مثلا.
بله.
در حالی که این آدم باید تجربه کافی در زمینه اونچه که علمش رو کسب کرده داشته باشه، نه اینکه خودش هم تجربه کرده باشه. به واسطه تجربه‌ای که در اون تخصص داره و تخصصی که داره به اندازه کافی به ما گوش میده، انسان دوسته، رازداره، تمام دغدغش اینه که شرایط ما رو بهبود ببخشه و اندازه کافی برای ما وقت میذاره، دقت و حوصله کافی داره. یه چیز دیگه هم که خیلی از مردم به اشتباه استنباط میکنن از بحث مشاوره و روانشناسی اینه که فکر میکنن روانشناس باید بهشون توصیه مستقیم بکنه این کار انجام بده، این کار اصلا انجام نده.
بله.
یه روانشناس خوب کسیه که چون پیامدهای رفتار رو میشناسه، نسبت بهش آگاهه، مثل یه چراغ روشنگر مسیر زندگیمونه. یعنی چی؟ به ما نشون میده که اگه این کار رو انجام بدی این پیامدها رو داره، این راهی که قراره بری این اتفاقها ممکنه بیفته، این راه این ویژگی های مثبت رو داره، این راه ویژگی های منفی رو داره. یعنی همه مسیرهای پیش روی ما رو روشن میکنه
و ما میتونیم انتخاب بکنیم به صلاح دید خودمون.
بله، ما متناسب با شرایطمون انتخاب میکنیم.
بله، خیلی متشکریم از شما. انشالله که همه در زندگیشون این مسئله رو در نظر بگیرن که باید مشورت پذیر باشیم و سعی کنیم از نظرات دیگران که البته با تجربه و اهل فن هستن بهره مند بشیم. خانم دکتر سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید.
وقتتون بخیر. خداحافظتون. متشکرم.
چشم من پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شب ستاره باران، آسمان شده خلاصه دران. من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم.
هفت و نه دقیقه صبحتون بخیر، همچنان با برنامه صبح وقت فرهنگ همراه شما هستیم. اما بریم به سراغ صفحه بعدی، صفحه زربین. همراه رضا فروخی هستیم در بخش زربین.
بله آقای همتی خانم خواجه نصیر، خب این روزها ما برگزاری 15مین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر رو داریم و من یک بخشی رو در این زمینه آماده کردم. یه نگاهی داشتم به وضعیت هنرهای تجسمی در کشور و بعدم وقتی برگردیم می‌خوام گفتگو کنیم با آقای عبدالرضا سهرابی، مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر. بریم بخش رو بشنویم در ابتدا و بعدم برگردیم با ایشون گفتگو کنیم.
بسیار
سال هاست که هنرهای تجسمی به عنوان یکی از گرایش‌های هنری به جشنواره فجر اضافه شده. اتفاقی که موجب شده تا در این سالها بیشتر به وضعیت هنرهای تجسمی در کشور توجه شود. در این باره باید اشاره کنیم که هنرهای مبتنی بر حس بینایی مانند نقاشی، خوشنویسی، مجسمه‌سازی، طراحی محصول، چاپ دستی و عکاسی و گرافیک از موضوعات زیرمجموعه هنرهای تجسمی محسوب می‌شوند. در همین باره برخی از صاحب نظران حوزه هنرهای تجسمی اشاره دارند که وضعیت این هنر مثل برخی دیگر از زمینه‌های هنر در کشور خوب نیست. پیرامون این موضوع سجاد باقیان، استاد هنر دانشگاه اصفهان میگوید شیوع کرونا تأثیر بسیاری بر گالری‌ها و گالری‌داران گذاشت. در واقع نمایش و عرضه آثار هنری دچار بحران شد و همین امر هم سبب شد تا پس از بازگشت جهان به روزهای عادی کارهای شاخصی از هنرمندان چیره دست به نمایش درآید که در این مدت خلق شد و کسی آنها را ندیده است. در این بین بهمن پناهی، هنرمند خوشنویس و موسیقیدان میگوید عامل اقتصاد در این روزها باعث شده تا هنرهای تجسمی هم به اقتصاد زدگی دچار شوند و آثار هنرمندان این حوزه به خوبی دیده نشود. از سوی دیگر محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید که مقوله حراج علارغم همه انتقادها در این سالها یکی از راهکارهای کمک به رونق هنرهای تجسمی در کشور است.
اینکه این اثری که اینجا عرضه میشه اصالت دارد یا ندارد طبیعتاً به عهده کارشناسان همون حوزه است. اگر کارشناسی گفت این اثر اصالت دارد، حرفش حجت است یا نیست؟ طبیعتاً حرفش حجته.
بله، خب این بخش رو شنیدین درباره وضعیت به هر حال هنرهای تجسمی در کشور. خب ما تو زمین هنرهای تجسمی خیلی کارهای مختلفی کردیم، هنرمندان برجسته هم داریم و بله من میخوام امروز گفتگو هم کنم با آقای عبدالرضا سهرابی، مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پشت خطم هستن. آقای سهرابی سلام و عرض ادب، سپاس از اینکه با ما همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب احترام دارم جناب فرخ بزرگوار.
بله،
و خدمتتون هستم بزرگواری.
ممنونم آقای سهرابی. خب درباره 15 جشنواره هنرهای تجسمی فرض برای ما بفرمایید و بعدم اگر حالا موضوعی هست درباره وضعیت هنرهای تجسمی در کشور حالا یه بررسی کوتاهی داشته باشیم خیلی خوب میشه.
بله حتما. اجازه بدید قبل از اینکه من سخن رو آغاز کنم، سال روز شهادت 10 اختر تابناک آسمان امام رضا ولایی از حضرت امام علی علیه السلام رو محضر جناب علی همه همکاران به ویژه شنوندگان محترمتون عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم. ان شاءالله که این امام هما هم دستگیر من و همه شما باشه ان شاءالله. عرض کنم منظرت خب یه سوال خیلی کلی پرسیدید، اجازه بدید به جهت اهمیت این رویداد جشنواره فجر من نکاتی رو محضرتون عرض بکنم. البته نمیدونم چه مقدار وقت دارم، ابتدا باید سپاسگزاری هم بکنم.
3 دقیقه. بله
خب خیلی باید خلاصه من عرض بکنم با تشکر از این وقتی در اختیارم قرار گذاشتید.
خواهش.
عرض کنم منظرتون که 15 جشنواره هنر تجسمی فجر انشالله 7 بهمن ماه در مؤسسه سبای فرهنگستان هنر انشالله افتتاح خواهد شد. رأس ساعت 16:30.
بله.
و این به اطلاع اصحاب رسانه رسیده و همینجا از شما دعوت می‌کنم تشریف بیارید. ما امسال با رویکرد هنر متعالی این جشنواره رو در شورای سیاست‌گذاری بنا گذاشتیم و در 3 بخش توبای زرین، قله‌ها و تجسم هنر و یه بخش ویژه که دوران انقلاب رو تا انتهای دفاع مقدس به تصویر می‌کشه و در محل موزه هنرهای معاصر تهران انشالله برگزار خواهد شد. عرض کنم محضرتون من مشتاقم به این که بدونم چه مواردی مد نظرتون دو جشنواره هست.
من الان جزئیاتش رو
متول خواهد شد.
بله جزئیاتش رو برای ما بفهمید. الان توی کدوم حوزه های هنرهای تجسمی قراره که به هر صورت این جشنواره برگزار بشه و آثاری رو داشته باشید؟
بله حتما. من این حوزه رو خیلی سریع خدمتون عرض میکنم. ببینید به هر حال به دلیل گستردگی حوزه هنر تجسمی ما سعی کردیم تمام رشته ها رو در این حدود داشته باشیم، از جمله تصویرسازی، خوشنویسی، طراحی گرافیک، عکاسی، کارتون، کاریکاتور، حجم شامل سفال، چیدمان و قفل هازا و همچنین بحث نقاشی، نگارگری، و بخش ویژه هامون که بخش قله هاست که حالا در این خصوص اگر لازم بود من توضیح به خدمت رو عرض بکنم، امسال آثاری به جشنواره رسیده که واقعا در خور توجه و در خور تعامل به جهت
خیلی کوتاه این قله ها رو برای ما توضیح بدید چون من خودم میخوندم به هر حال دوست داشتم ببینم که این بحث قله ها و نامگذاریش به چه دلیله.
ببینید تقریبا در دورهای گذشته یک بخش های ویژه‌ای رو قرار میدادن با موضوع یا موضوع مشخص میکردن و یا مثل امسال که موضوع آزاد گذاشتن. امسال موضوع قله ها بحث امیده، همون که استحضار دارید روح بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر معظم انقلاب عرض کنم محضرتون در سال 1997 در 40 سالگی انقلاب صادر شد و ابلاغ شد، روح و بطن بیانیه گام دوم امید و خوشبین بودن به آینده است.
بله درست.
ما در شورای سیاست گذاری تصمیم گرفتیم که قله ها رو با موضوع آزاد
ارائه تصمیم
بدیم و برای امید به آینده.
بله.
یعنی اصل ماجرا بر اساس امیدی است که باید در جامعه و توسط هنر که تقریبا
ارائه بشه
و یا تحقیقا باید گفت که گویاترین زبان برای بازگو کردن حقایق هستش، این رو در این بحث قرار دادیم و حالا جزئیاتی هم داره که حالا من اگه لازم بود خدمت شما.
فرصتمون رو به اتمام هستش. خیلی سپاسگزاریم که با ما همراه بودیم. متشکرم.
قربان شما. خیلی ممنونم جناب فرخ جان.
خوشبخت
شدم از اینکه با شما صحبت کردم و وقتی رو در اختیار من قرار دادید.
بله سپاس از شما که با ما همراه بودین. خداحافظ شما.
ممنون سپاسگزاریم آقای فرخی. امروز هم اومدیم.
من با شما و تمام شنوندگانم خداحافظ
می‌کنم. متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. امروز خیلی از شما شنونده‌های خوبمون تماس گرفتید، با ما همراه بودید و گفتید که احتیاج به یک مشاوره خیلی خوب، به کسی که بتونه راهنمایی‌های بسیار ارزشمندی داشته باشه در برنامه نیاز دارید. خیلی ممنون و سپاسگزارم. فرصت دیگه ندارید. یک بار دیگه شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما شنونده ها تسلیت عرض می‌کنم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
نشان در زندگی نشانهایی هستند که تاریخ را می‌سازند.
مراسم عاشورا با حضور صدها نفر از مردم در بارسلون گرامی داشته شد.
8 اثر تازه منتشر شده در زمینه جنگ تحمیلی رونمایی شد.
هر شایی که داریم مال امام حسین 72 تخته است به نام 72000 متر، قمر بن هاشم 71 تخته است و 1500 متر و خیمگاه هم از حدود 500.
خورشید زندگی بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها غروب کرد.
تقویم را با نشان ورق بزن. نشان
سید مرتضی آوینی در شهریور 1326 در شهر ری به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهرهای زنجان، کرمان و تهران به پایان رساند. او از کودکی با هنر انس داشت. شعر می سرود، داستان و مقاله می نوشت و نقاشی می کرد. معماری را با علاقه زیاد یاد گرفت. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بنا به ضرورت‌های انقلاب آن را کنار گذاشت و به فیلمسازی پرداخت.
من بچه شاه عبدالعظیم هستم و در خانه‌ای به دنیا آمده و بزرگ شدم که در هر سوراخش که سر می‌کردی به یک خانواده دیگر نیز بر می‌خورد. من هم سال‌های سال در یکی از دانشکده‌های هنری درس خواندم. به شب‌های شعر و گالری‌های نقاشی رفتم. موسیقی کلاسیک گوش دادم. ساعتها از وقتم را به مباحثات بیهوده درباره چیزهایی که نمی‌دانستم گذراندم و کتاب انسان تک‌ساحتی هربرت مارکوزه را بیان که آن زمان خوانده باشمش طوری دست گرفتم که دیگران جلد آن را ببینند و پیش خودشان بگویند عجب فلانی چه کتابهایی می‌خواند، معلوم است که خیلی می‌فهمد. اما بعد خوشبختانه زندگی مرا به راهی کشانده است که ناچار شدم رو در بایستی را نخست با خودم و سپس با دیگران کنار بگذارم و عمیقاً بپذیرم که تظاهر به دانایی هرگز جایگزین دانایی نمی شود و حتی از این بالاتر دانایی نیز با تحصیل فلسفه حاصل نمی آید. باید در جستجوی حقیقت بود و این متاعیست که هر کس به راستی طالبش باشد آن را خواهد یافت و در نزد خیش نیز خواهد یافت.
از اولین کارهای او در گروه جهاد میتوان به مجموعه 6 روز در ترکمن صحرا، سیل خوزستان و مجموعه مستند خان گزیده ها اشاره کرد. گروه جهاد اولین گروهی بود که بلافاصله بعد از شروع جنگ به جبهه رفت. دو نفر از اعضای گروه در همون روزهای اول جنگ در قصر شیرین اسیر شدند و نفر سوم در حالی که تیر به شانه اش خورده بود از حلقه محاصره گریخت. پس از یک هفته که خرمشهر سقوط کرد و گروه که تازه توانسته بود شکل دوباره به خود بگیرد راهی منطقه شد. آنها در جستجوی حقیقت ماجرا به خرمشهر و آبادان رفتند که سخت در محاصره بود. تولید مجموعه حقیقت این گونه آغاز شد.
آری ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم. ما یافتیم آنچرا که دیگران نیافتند. ما همه افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد. عشق را هم، امید را هم، ذوق را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه ی آنچرا که دیگران جز در مقام لحظ نشنیدن ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت می‌رسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم. آنچرا که عرفای دلسوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند. ما عرش را دیدیم. ما زمزمه جوبارهای بهش را شنیدیم. از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم. ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوفی و این همه شهادت خواهد.
کارگروه جهاد در جبهه ها ادامه یافت. عملیات والفجر 8 که شروع شد گروه دیگر منسجم و منظم شده بود. همین شد که مجموعه تلویزیونی روایت فتح در همان حال و هوا شکل گرفت و تا آخر جنگ هم ادامه پیدا کرد. آوینی میگوید انگیزش درونی هنرمندانی که در واحد تلویزیونی جهاد سازندگی جمع آمده بودند آنها را به جبهه های دفاع مقدس میکشند، نه وظایف و تعهدات اداری. روح کارمندی نمیتوانست در این عرصه منشأ فعل و اثر باشد.
یاد بچهای خیلی خوب جنگ که اگه بگم همتون میشناسیدش. متوقع والا اسمش نمیبریم. این بنده خدا اومد اینجا با ما بحث میکرد. گفتش که خب تو روابط که چیزی نیست. دوربین البته نه اینکه بخواد چیز بکنه، نفیش بکنه. خیلی هم اتفاقا تعریف اصلا میکرد. متوقع میگفتش که هیچ چیزی نیست. همین دوربین رو واز کنی تو جبهه کافیه دیگه. دوربین فقط واز کنی تو جبهه کافیه، همین صحنه میاد توش. آیا واقعا اینه؟ ببین چه اشتباهه. مثلا عجیبه، ظاهرا هم همینه ها. ظاهرا هم خب این که چیزی نیست. تو جبهه هر کی دوربین واکنه همین چیزا میاد توش دیگه، ولی غیر از اینه. آیا واقعا اینه مطلب؟ من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که ظاهر جریان نمیرسونه که باطنش چیه. شما ظاهرا هر کسی دوربین باز کنه همین صحنه میاد توش. اون چیه که متمایز میکنه قضیه رو؟ چرا این همه آدم میرن خب جبهه با اعتقادات خوبی هم میرن، با نیات پاکی هم میرن، خط مقدم هم میرن، چرا چیزی از توش در نمیاد؟
با پایان جنگ، در فاصله سالهای پایانی جنگ و تأسیس مؤسسه روایت فتح، آوینی نوعی فعالیت هنری مطبوعاتی را تجربه کرد. او در این دوره به سینما، هنر، فرهنگ واحد جهانی و مواجهه آن با مسائل مختلف فکر می کرد. حاصل همه آن فکر کردنها، تحقیقها و مباحثات نوشته هایی است که از او به جا مانده است. تأملاتی در ماهیت سینما که در فصلنامه فارابی به چاپ رسید و بعد مقالاتی با عناوین جذابیت در سینما، آینه جادو، قاب تصویر، زبان سینما و مقاله های دیگر که از فروردین سال 1368 در ماهنامه سوره منتشر می شد. مجموعه این مقالات در کتاب آینه جادو که جلد اول از مجموعه مقالات و نقدهای سینمایی اوست جمع‌آوری شد.
جبهه های نبرد ما امروز جایگاه تحقق تاریخ آینده کره زمین است و آنچه این عهد را بر گرده ما استوار می دارد پیمانی اجلی است که پروردگار متعال از انسان گرفته است و الحق رزمندگان ما
این راه یار تاریخ که خوب از عهده ادای پیمان برآمده اند. دوربین فیلم برداری بسیار ضعیف تر از آن است که بتواند حقیقت این نبرد را ثبت کند. آن حقیقت شگرف تحقق نهایی اراده حضرت حق کجا میتواند در تصاویری محدود بگنجد؟ بین عکس و صاحب عکس چه رابطه ایست؟ اگر این فیلم ها بتواند سخنی از حقیقت تاریخ بگوید، در همین حد است و نبیشد. مادر جان، شیرت را بر من حلال کن، همان شیری که دهه اول محرم با عشق‌های شوری که برای تنهایی حضرت زینب می‌ریختی در هم می‌آمیخت و در کام من می‌نشست و جانم را با مهر حسین علیه السلام پیوند می‌زد. پدر جان، دست‌های پین بسته‌ات را از دور می‌بوسم. کاش اینجا در کنار حوری که تا افق گسترده است و اکنون رنگ آسمان ابری را به خود گرفته است بودی و این تلاش عظیم را می دیدی.
آوینی و بقیه گروه سفر به مناطق جنگی را از سر گرفتند و طی مدتی کمتر از یک سال کار تهیه 6 برنامه از مجموعه 10 قسمتی شهری در آسمان را به پایان رساندند و مقدمات تهیه مجموعه های دیگری را درباره آبادان، سوسنگرد، هویزه و فک تدارک دیدند. اگرچه مقارن با همین زمان فعالیت‌های مطبوعاتی او نیز ادامه داشت. شهری در آسمان که به واقعه محاصره، سقوط و بازپسگیری خرمشهر می پرداخت از تلویزیون پخش شد، اما برنامه وی برای تکمیل این مجموعه و ساختن مجموعه‌های دیگر با مرگش در اثر اصابت ترکش مین ناتمام ماند. سرانجام آوینی در روز 20 فروردین 1372 در منطقه فکه در حال بررسی لوکیشن فیلم مستند شهری در آسمان بر اثر اصابت ترکش مین باقی مانده از جنگ ایران و عراق به شهادت رسید.
همین دیگه بریم، یعنی اینقدر با نسی میبرم
یه میدون مینه و باید
زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست، اما پرنده عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند. پس اگر مقصد را نه اینجا، در زیر این سقف های دلتنگ و در پس این پنجره های کوچک که به کوچه های بن‌بست باز می شوند نمی توان جست، بهتران که پرنده روح دل در قفس نبندد. پس اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر. پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هرازد.
مرتضی آوینی با شروع انقلاب حقیر تمام نوشته های خیش را اعم از تراوشات فلسفی، داستان های کوتاه، اشعار و غیره در چند گونی ریختم و سوزاندم و تصمیم گرفتم که دیگر چیزی که حدیث نفس باشد ننویسم و دیگر از خودم سخنی به میان نیاورم. هنر امروز متاسفانه حدیث نفس است و هنرمندان گرفتار خودشان هستند. سعی کردم که خودم را از میان بردارم تا هرچه هست خدا باشد و خدا را شکر بر این تصمیم وفادار ماندم. البته آنچه که انسان می نویسد همیشه تراوشات درونی خود اوست. همه ی هنرها این چنینند. کسی هم که فیلم می سازد اثر تراوشات درونی خود اوست. اما اگر انسان خود را در خدا فانی کند، آنگاه این خداست که در آثار ما جلوه‌گر می شود. حقیر این چنین ادعایی ندارم، اما سعیم بر این بوده است.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.